ساعت 14 اینجا تهران، شبکه رادیوی ورزش دوستان، و بخش دوم برنامه‌های رادیو ورزش رو آغاز می‌کنیم و همراه شما خواهیم بود تا ساعت 22. و اما عناوین برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه. در ابتدا عوامل برنامه خط اول تا لحظاتی دیگر همراه شما خواهند بود. ساعت 14:30 فردا روشن است رو میشنوید، 14:45 نیمکت رو خواهیم داشت، و اما ساعت 15 میریم به سراغ جهان ورزش به مدت 55 که اختصاص داره به رشته دوچرخه سواری. دوستان از فوتبال چه خبر هم رأس ساعت 16 میتونن شنونده برنامه خودشون باشن. ساعت 17:20 گزارش بسکتبال داریم، این بار دیدار ایران و عراق رو در قالب گزارش ورزشی تقدیمتون میکنیم. ساعت 19:30 این برنامه گزارش تا ساعت 20 ادامه خواهد داشت. ساعت 20 ما ضرب و زنگ رو داریم، ساعت 21 باشگاه خبر، و 21:30 هم علم و ورزش. دوستان عزیز، همکارانم آماده هستند با شما باشن با خط اول.
خط اول. مروری بر آخرین خبرهای ورزشی ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ورزش، ظهرتون بخیر. با برنامه خط اول امروز پنجشنبه 6 آذر 1404 خورشیدی برابر با 6 جمادی الثانی 1447 قمری و 27 نوامبر 2025 میلادی از این لحظه تا ساعت 14:30 در کنار شما هست. اما آنچه در برنامه امروز خط اول خواهیم شنید: دکه مطبوعات، نقبی بر چند نظر، حاشیه‌های ورزش ایران و جهان. مروری بر عناوین سایت‌ها و روزنامه‌های ورزشی خارجی. پیگیری خبر و موج شما. ایران ورزشی. خبری از انتقام نبود، فقط 3 امتیاز بحرین آبی ها را نجات می دهد. معاون وزیر ورزش خبر داد. روادید تیم ملی برای جام جهانی صادر می شود. استقلال در دستانداز تیم های ناشناخته در حذفی. خبر ورزشی. کار سعود به منامه کشید. منیر الحدادی شهرآورد را از دست داد. پرسپولیس تنور لیگ را داغ می کند. میرزاپور دلیل باخت ما کشک بادمجان نبود. شوت وضعیت قرمز آبی ها در آسیا. فولاد هرمزگان به استقلال خورد. شمس‌آذر برنده تراکتور و پرسپولیس. منیر الحدادی شهرآورد را از دست داد. کریمی فرشته نجات ایران در جام جهانی. گل قطع و وصل. استقلال برای برد زور کافی نداشت. داداش زاده قلعه نوعی شده ژنرال بی قپه. یوسفی یک مدافع راست کامل. به بهانه تصویر جدید وحید در میان کتاب ها، امترین جا همین کافه است. دوستان عزیزم، در این لحظه از برنامه خط اول ازتون دعوت میکنم که بخش حاشیه‌های ورزش ایران و جهان رو بشنوید با اجرای علی فولادی راد.
این بخش با خبری از فدراسیون جدا آغاز میکنم. با دستور وزارت ورزش جوانان و از طریق شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، زمینی به مساحت 2000 متر مربع در مجموعه ورزشی آزادی به فدراسیون جودو جمهوری اسلامی ایران واگذار خواهد شد. این واگذاری در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از گسترش رشته جودو انجام گرفته که از این طریق بتواند مجموعه تخصصی برای تمرین‌سدادیابی این رشته احداث کند تا زمینه برای پرورش قهرمانان آینده جودو فراهم شود. حدادی و حمایت از مربی یونانی حامد حدادی، اسطوره بسکتبال ایران، در تازه‌ترین مصاحبه‌اش از سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال ایران دفاع کرد. حدادی در این ارتباط گفته مربی فعلی تیم ملی مربی بسیار خوب و با دانشیه. او با روحیات ایرانی ها به خوبی آشنا شده و با بازیکنان هم رفیقه. داخل زمین بسیار جدی و منظم، بیرون زمین صمیمیت بسیار خوبی با بازیکنان تیم ملی برقرار کرده. بازیکنان هم با انگیزه و تلاش بالا تمرین میکنن. امیدوارم تا فدراسیون بسکتبال این امکان رو فراهم کنه تا همکاری با این مربی ادامه داشته باشه. ناکامی جوانان تنیس روی میز. بازیکنان ایرانی از جدول دو نفره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی نوجوانان جهان که در حال حاضر در رومانی در حال برگزاری هست شدند. فراز شکیبا و مبین امیری در رده سنی زیر 15 سال و بنیامین فرجی در رده سنی زیر 19 سال از دوره این رقابت‌ها کنار رفتن. روزهای خوب راگبی بانوان. رئیس کنفدراسیون راگبی آسیا با ارسال پیامی رسمی به میر مهدی حسینی رئیس انجمن راگبی ایران موفقیت تیم ملی زنان در مسابقات آسیایی عمان رو تبریک گفته، برای اونا آرزوی موفقیت در ادامه این راه کرد. در رقابت‌های آسیایی در عمان برگزار شد، تیم ملی زنان ایران با ارائه نمایش چشکی به مقام نایب قهرمانی دست یافتن. عمانی در سطح قاره آسیا بی سابقه و نشان از جهش چشکی این رشته در ایران محسوب میشه. تیم راگبی این شانس رو داره که در بازی‌های آسیایی ناگویا در بخش بانوان حضور داشته باشه. سرپرست جدید برای فدراسیون ژیمناستیک، مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک صبح امروز پنجشنبه به ریاست سید محمد شروین اسبقیان، معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش جوانان، با حضور مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک و اعضای مجمع برگزار شد و تصمیم گیری برای انتخاب سرپرست فدراسیون نیز در دستور کار قرار داشت. بر این اساس وجیه نقوی با 31 رأی موافق به عنوان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک انتخاب شد. نقوی دارای مدرک دکترای ورزش و به عنوان مدیر کل دفتر سیاست‌گذاری و توسعه ورزش بانوان در وزارت ورزش فعالیت می‌کند. در نهایت هم این بخش با خبری از رقابت‌های پارا آسیایی جوانان به پایان می‌برم. پنجمین دوره بازی‌های پارا آسیایی جوانان از 15 تا 23 آذر ماه به میزبانی دبی برگزار میشه. نمایندگان کشورمون برای حضور قدرتمند در این رویداد آماده میشن. کاروان ایران در پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی جوانان به سرپرستی مریم کاظمی پور و با نام فرزندان ایران سفیران پیروزی و با شعار ایمان، ایستادگی و اقتدار با 194 ورزشکار، 121 پسر و 74 دختر در 11 رشته ورزشی شرکت خواهند کرد.
خیلی ممنون و متشکرم از همراهی تک تک شما شنوندگان عزیز و ارجمند و دوستانی که خط اول رادیو ورزش رو میشنوید. برنامه که از شنبه تا پنجشنبه ساعت 14 تا 14 و 30 دقیقه به غیر از روزهای تعطیل تقدیم به شما علاقه‌مندان به ورزش میشه. اما میخوایم بریم به سراغ برگزاری مسابقات اسنوکر و پاکت بیلیارد در کشور که لیگ سراسریش هستش و در این خصوص ارتباط تلفنیمون برقرار شده با آقای شاهین عظیمی، رئیس سازمان لیگ فدراسیون بولینگ و بیلیارد. آقای عظیمی سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که آخر هفته شاد و ورزشی داشته باشن شنوندگان عزیزم.
درود به شما. خیلی ممنون و متشکرم. آقا سازمان لیگ اسنوکر و بیلیارد از چه زمانی فعالیت خودش آغاز کرده؟
والا بنده حدود 3 ماهه که در خدمت فدراسیون هستم و تشکر ویژه‌ای هم دارم از آقای اسکندری بابت اعتمادی که به بنده داشتن.
بسیار عالی. خب مسابقات اسنوکر و بیلیارد پاکت یا پاکت بیلیارد، حالا تلفظ درستش رو شما بفرمایید، در چه تاریخی و در کدام شهر برگزار میشه؟
ببینید ما برای سازمان لیگ یه برنامه 4 ساله داشتیم که حالا امسال به خاطر اینکه وقت زیادی نداشتیم برای انجام برنامه‌های بلند مدتمون، برنامه کوتاه مدتمون از برگزاری یک دوره مسابقات پاکت بیلیارد و اسنوکر برای آقایون و بانوان که در تاریخ 3 آذر دی ماه شروع میشه. از 3 دی ماه این مسابقاتمون شروع میشه توی شهرستان بابلسر در استان مازندران.
بله. تعداد تیم‌های شرکت کننده هم بفرمایید.
من گفتم که تعداد تیم حدوداً 15 نفر توی 15 تیم در بحث آقایونمون هستش و 6-7 تا تیم در بحث بانوانمونه. که جا داره از هتل میزبان هم خیلی تشکر کنیم بابت همکاری که با ما داشتن و این مسابقات در هتل میزبان در شهر بابلسر داره انجام میشه.
بسیار عالی. آرزوی موفقیت میکنیم برای شما و همکارانتون در این رقابت. باهاتون خداحافظی میکنم. آقای شاهین عظیمی، رئیس سازمان لیگ فدراسیون بولینگ و بیلیارد. درود به شما.
سلامت باشید. ممنون.
اما دوستان شنونده همچنان در کنار شما هستیم با برنامه خط اول از رادیو ورزش. خب قراره بریم به سراغ بخش دیگر، مروری بر عناوین سایت‌ها و روزنامه‌های ورزشی خارجی با اجرای حسین معتمد هاشمی.
به نام خدا خدمت شما شنوندگان برنامه خط اول سلام عرض میکنم. دعوت میکنم شنونده بخش از برنامه باشید. مروری بر رسانه خارج از کشور. این گزارش رو از رقابت فوتبال انتخابی جام ملت‌های عرب شروع میکنم که روزنامه الرایه در کشور قطر نوشته. در شب دوم رقابت انتخابی که همگی در قطر انجام شد، تیم بحرین با تک گل محمد الرمیحی برابر جیبوتی به پیروزی رسید و به گروه 4 رقابت ها صعود کرد، جایی که تیم های الجزایر و عراق به عنوان مدعیان اصلی حضور دارند. در دیگر بازی شب قبل هم تیم عمان در ضربات پنالتی سومالی رو شکست داد و به گروه 2 مسابقات راه یافت، جایی که تیم های مراکش و عربستان به عنوان مدعیان جدی حاضر هستند. سه شنبه شب هم تیم های فلسطین، سوریه و کویت جواز حضور در مرحله گروهی رقابت های جام ملت های عرب رو کسب کردند. از پوشش رسانه‌ای رقابت های فوتبال جام ملت های عرب این نکته رو هم بشنوید که به نوشته روزنامه الدستور در کشور اردن شبکه های تلویزیونی بی این اسپورتس، دبی اسپورتس، ابوظبی اسپورتس و الکاس تمام این بازی ها رو به شکل رایگان برای مخاطبان خودشون پخش خواهند کرد. از آندرس اینیستا که از ستاره های سالهای قبل فوتبال اسپانیا بشنوید که این بازیکن که دوران درخشانی رو در باشگاه بارسلونا سپری کرد، مصاحبه با روزنامه دی اتلتیک بهترین گل دوران فوتبال خودش رو برای مخاطبان معرفی کرده. در حالی که خیلی ها انتظار داشتن که گل قهرمانی بخش اسپانیا برابر هلند در مسابقه نهایی جام جهانی 2010 به عنوان بهترین گل آندرس اینیستا از سوی این بازیکن سابق معرفی بشه، اما او گلی که برابر بلژیک در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2010 به ثمر رساند را به عنوان بهترین گل دوران فوتبال خودش معرفی کرده. همچنین گل سال 2009 به چلسی در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه اروپا را هم که باعث صعود آبی و اناری پوشان به مسابقه پایانی شد به عنوان گل دیوانه کننده توصیف کرده. آندرس اینیستا در 131 بازی برای تیم ملی اسپانیا 13 گل به ثمر رساند. در حالی که تا دو شب قبل رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه اروپا در هفته پنجم برگزار شد، وین رونی مهاجم اسبق تیم ملی فوتبال انگلیس که به همراه باشگاه منچستر یونایتد یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا رو در کارنامه داره، در گفتگوی با روزنامه دیلی میل عنوان کرده که آرسنال مدعی شماره یک قهرمانی در مسابقات لیگ قهرمانان فصل جاری است، تیمی که تاکنون قهرمان مسابقات نشده و دیشب برابر بایر مونیخ به برد ارزشمند 3-1 رسید. آخرین عنوان در این بخش رو از رشته ورزشی اسکی تقدیمتون میکنم که به نوشته روزنامه گازتا دلو اسپورت، فدریکا بریگونه ستاره اسکی زنان ایتالیا که به لقب قهرمان دره آنوستا معروفه، 237 روز بعد از سقوط در مسابقات قهرمانی ایتالیا که باعث مصدومیت شدید از ناحیه پای چپ شد، دوباره تمرین‌های روی برف خودش رو از سر گرفته. فدریکا بریگونه امیدواره که بتونه به تیم ملی اسکی آلپاین ایتالیا راه پیدا بکنه و در بازی‌های المپیک زمستانی آینده یکی از اعضای تیم ملی این کشور باشه. از توجه شما شنوندگان محترم به این بخش سپاسگزارم.
تشکر میکنم از همراهیتون با برنامه خط اول. اما امروز رقابت‌های وزنه‌برداری بین‌المللی جام فجر برگزار شد و در حال برگزاری. جناب آقای بابک پورعلی کارشناس وزنه‌برداری روی خط ارتباطی ما هستن. آقای پورعلی سلام به شما، وقتتون بخیر.
جناب جنایتی عزیز، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما همکارانتون و همینطور شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم.
تا به این لحظه در دسته 65 کیلوگرم نماینده داشتیم، درسته؟
بله بله، رقابت‌های دسته 60 و 65 کیلوگرم امروز صبح در 10 صبح برگزار شد و حافظ قشقایی نماینده کشورمون در دسته 65 کیلوگرم با مهار وزن‌های 122 کیلوگرم در یک ضرب و 160 کیلوگرم در دو ضرب با مجموع 282 کیلوگرم تونست هست مدال طلای دسته 65 رو به دست بیاره. تو این دسته اودیلوف ازبکستانی دوم شد و نماینده تاجیکستان سنگوف هم در جایگاه سوم قرار گرفت، ضمن اینکه در دسته 60 کیلوگرم هم نماینده ترکمنستان میرزایف بود که با رکورد 274 کیلوگرم هر سه مدال طلا را از آن خودش کرد. اونجا در اون دسته نمایندگان سریلانکا و تاجیکستان هم نقره و برنز گرفتند. مهمون ویژه‌ای هم داشتیم مسابقات امروز صبح از ساعت 10 صبح، محمد جلود رئیس فدراسیون جهانی وزنه‌برداری در سالن حضور داشت و مراسم اهدای مدال این دو وزن هم با حضور رئیس فدراسیون جهانی برگزار شد، ضمن اینکه خب چهره‌های سرشناسی هم در سالن بودن از جمله کوروش باقری قهرمان خوب کشورمون از بالادیان پر افتخار کشورمون و خیلی از پیشکسوتان در سالن بودن. من بخوام خیلی سریع برنامه رو اشاره بکنم. آقای پیر حیاتی ساعت بعد از اون رقابت‌های دسته 71 و 79 کیلوگرم به صورت همزمان برگزار میشه که ما اونجا در دسته 79 کیلوگرم میر مصطفی جوادی رو داریم، قهرمان جهان که بعد از رهایی از بند مصدومیت دوباره به صحنه رقابت‌ها برگشته. و از ساعت 17:30 دقیقه هم رقابت‌های دسته 88 کیلوگرم برگزار میشه که ما اونجا ایلیاس طالعی‌پور پسر طلاییمون در رقابت‌های همبستگی کشورهای اسلامی رو داریم. امروز این در واقع پرونده این مسابقات با برگزاری رقابت‌های دسته 88 تموم میشه. فردا هم ما رقابت‌های دسته 94 و 10 صبح داریم و رقابت‌های 110 و فوق هم انشالله ساعت 16 برگزار میشه. ضمن اینکه امروز هم قراره وزیر محترم ورزش و جوانان آقای دنیا مالی تشریف بیارن ساعت 4 در سالن حضور دارن و رقابت‌های دسته 71 و 79 کیلوگرم رو از نزدیک تماشا میکنند.
درود به شما، خیلی ممنونم، متشکرم ازتون جناب آقای بابک پورعلی کارشناس و گزارشگر وزنه‌برداری. باهاتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، ممنون از تماس.
نقبی بر چند نظر. نظر خب خورسندل: امیدوارم مسئولین ورزش این بار تکلیف فدراسیون ژیمناستیک را روشن کنند. اسماعیل خورسندل، ملی‌پوش اسبق و کارشناس با سابقه ژیمناستیک، در گفتگو با میزان درباره اتفاقات اخیر این رشته ورزشی و پلمب در فدراسیون اظهار داشت: قابل انتظار بود پس از سالها کشمکش و حاشیه سازی نهایتاً کار به اینجا بکشد. نتایج عملکرد اخیر جوانان در مسابقات جهانی نشان داد مسئولان فدراسیون برخلاف ادعاهایی که داشتند طی 8 سال گذشته هیچ گونه آینده نگری و پشتوانه سازی انجام نداده بودند. بعدها مشخص خواهد شد این ورزش با چه مشکلات و کمبودهایی در زمینه سخت افزاری و امکانات مواجه است. وی با اشاره به پلمب در فدراسیون افسود: من در جریان چگونگی این مسئله نیستم، اما همینقدر میتوانم بگویم مجموعی که سالها با حواشی، حوادث و اتفاقات ریز و درش مواجه باشد در نهایت به بنبست میخورد. دود این اتفاقات هم در درجه اول به چشم جامعه همان رشته میرود که بازماندن ملی پوشان بزرگسال از اعزام به مسابقات جهانی یکی از همین پیامدهاست که هزینه های آن را قهرمانان و مربیان زحمت کش پرداختند. مظفری‌زاده: خوشحالم نماینده خوبی برای ایران بودیم. سعید مظفری‌زاده، مدیر عامل باشگاه تراکتور، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم درباره پیروزی 1-0 تراکتور مقابل نصف قارشی در لیگ نخبگان اظهار داشت: بچه‌ها واقعا شرایط خوبی رو پشت سر می‌گذارن. بازیکنان کاملا طبق برنامه کادر فنی پیش می‌روند و خوشحالیم که توانستیم تا الان نماینده خوبی برای ایران باشیم. امیدوارم نتیجه تلاش‌ها و زحمات عزیزان منجر به این شود که کشور ما در سال آینده سهمیه بیشتری در لیگ نخبگان داشته باشد. وی در مورد شانس بالای تراکتور برای حضور در مرحله حذفی لیگ نخبگان و برنامه‌ریزی برای این مسابقات گفت: ما بازی به بازی جلو می‌رویم. الان به بازی لیگ فکر می‌کنیم و بعد از آن هم به جام هستیم. خوشبختانه با توجه به اینکه کادر فنی برنامه‌ریزی کاملی داشته و بازیکنان هم به حساسیت موضوع آگاه هستند، علی‌رغم فشردگی مسابقات ما نیمکت خوبی داریم و بچه‌ها توانستند اهداف کادر فنی رو پیش ببرند و نتایج مطلوبی کسب کنند. سید صالحی: توقع هواداران استقلال با این هزینه ها برای کسب نتیجه به حق است. رضایان تمرکز ندارد. سید مهدی سید صالحی در گفتگو با خبرگزاری آنا درباره توقف استقلال مقابل الوصل امارات و محکوم شدن این تیم به پیروزی مقابل المحرق بحرین در هفته پایانی برای گرفتن مجوز صعود به مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: استقلال نسبت به بازی جام حذفی مقابل پادیاب خلخال تغییراتی داشت. در خط دفاعی همان ترکیب ثابت به کار گرفته شد و هردانی، فلا، آشورماتوف و گودرزی قرار گرفتند. رزاق‌نیا و اندونگ هم به عنوان هافک‌های دفاعی قرار گرفتند و قلی‌زاده به عنوان وینگر چپ بازی کرد. منیر الحدادی، یاسر آسانی و رزاق‌نیا دیگر هافک‌های تیم بودند. سرخیزان هم مهاجم هدف بود. مهاجم سابق استقلال ادامه داد: بازی هجومی استقلال زود جواب داد و تیم توانست دقیقه 6 از حریف پیش بیفتد، اما بعد از گل به صورت غیر منتظره استقلال رو به بازی تدافعی آورد و عقب کشید تا در ضد حملات بتواند از موقعیت‌ها استفاده کند. این موضوع قطعا شرایط رو به صعود الوسطی کرد که هافک‌های خلاقی داشت. در نیمه دوم و قبل از آنکه استقلال به گل تساوی برسد، برنامه استقلال استفاده از بازی مستقیم بود که در این زمینه بازیکنانی که بتوانند حفظ توپ کنند یا از توپ‌های مستقیم استفاده کافی را ببرند در تیم دیده نشدند. ساپینتو باید قبل از آنکه گل تساوی را می‌خورد دست به تعویض می‌زد، اما بعد از آنکه بازی به تساوی کشیده شد چون این کاری را کرد و تیم متضرر شد. اما میخواییم بریم به سراغ رقابت‌های قهرمانی جهان کاراته در قاهره مصر، جایی که نمایندگان ما امروز حضور داشتن و نتایجی به دست اومده. در این خصوص آقای رحمانی، کارشناس و خبرنگار ورزش‌های رزمی، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای رحمانی سلام به شما، وقتتون بخیر.
به نام خدا. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو ورزش. خدمت عرض کنم که همونطور که شما فرمودین، مسابقات جهانی کاراته 27مین دورش امروز در قاهره مصر آغاز شد و شرکت کنندگان ما یکی پس از دیگری به مسافه حریفان خودشون میرن. لازمه که من عرض بکنم در کاتای انفرادی خانم صادقی موفق شدن با سه برد به مرحله حذفی راه پیدا کنن، یعنی جز 16 نفر نهایی قرار گرفتن. انشالله همونطور که در مسابقات کشور اسلامی درخشیدن و طلا گرفتن، اینجا هم بتونن افتخار دیگری رو برای کشورمون کسب کنن. اما در کمیته یا همون مبارزه ما شرکت کنندگانمون امروز به مسافه حریفان میرن. علی مسکینی کارش رو در دور گروهی به پایان رسونده، با یک برد، یک تساوی و یک باخت از گروه خودش صعود کرد و به جمع یک هشتم راه پیدا کرده. اما خب سارا بهمنیار که در مسابقات کشورهای اسلامی هم موفق شد مدال طلا بگیره، یکی از امیدهای وزن منهای 50 کیلوگرم هم بانوان ما هستن که امروز به روی تاتمی میرن و به همین ترتیب ما در اوزانش منهای 60، منهای 67، منهای 75 آقایان، منهای 50 و منهای 55 بانوان شرکت کنندگان همون انشاءالله به مسافه حریفان خودشون میرن. در ادامه فردا انشاءالله اگر به دور پایانی مسابقات راه پیدا بکنن برای کسب مدال رقابت خواهند کرد. در خدمت شما هستم، اگر سوالی دارین یا اوزان مختلف و اگر وقت دارین من نام ببرم، حتی گروه بچه ها مشخص شده، اگر فرصت داشتیم میتونم بگم که هر کدوم از این
خیلی کوتاه بفرمایید. ممنون میشم، بفرمایید.
خواهش میکنم
آقای رحمانی.
بله بگم.
خیلی کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
خب در وزن منهای 55 سارا بهمنیار در گروهی قرار گرفته که حریفانی از سوئیس و گرجستان در واقع حریفان اصلیشون هستن. حریفی از مکزیک هم حضور داره که حالا خیلی حریف قدرتمندی نیست. اما در 55 کیلوگرم خانم سعادتی حریفانی از استرالیا و آذربایجان که در مسابقات کشور اسلامی هم حضور داشتن به همراه حریفی از نیجر در گروهشون قرار دارن. این دوره از مسابقات باید ذکر بکنم که برای اولین بار به صورت گروهی برگزار شده و ورزشکاران در گروه خودشون میتونن رقابت بکنن برای صعود. همونطور که گفتم آقای مسکینی علارغم اینکه یک باخت رو در گروه خودشون داشتن ولی تونستن به دور بعدی مسابقات صعود پیدا بکنن. این فرصت به ورزشکاران داده شده که مبارزات بیشتری انجام بدن. حالا اگر آقایون رو هم فرصت داریم من خیلی سریع
خیلی کوتاه. بله بفرمایید، خواهش
می‌کنم. خدمت شما عرض کنم که در 60 کیلو که آقای مسکینی عرض کردم صعود کردن از گروهشون، در منهای 67 کیلوگرم امیررضا برزوی رو داریم که امیرزا برزویی هم انشاءالله تا دقایق دیگه مسابقاتش آغاز خواهد شد و به مسافه حریفان خودش خواهد رفت. همینطور در 75 کیلوگرم منهای 75 کیلوگرم ما مرتضی نعمتی رو داریم و در منهای 84 کیلوگرم مهدی خدابخشی، مصفد 84 کیلوگرم صالح عبازری جایگزین سجاد گنجزاده شده و سجاد گنجزاده امسال به عنوان کادر فنی سرمربی تیم ملی هستن، کادر جوونی رو هم همراه خودشون بردن. امیدواریم که بتونن در این مسابقات جهانی با نتیجه درخشان به کشورمون برگردن.
بسیار همالی، خیلی ممنون و متشکرم ازتون جمعی رحمانی، کارشناس و گزارشگر ورزش های رزمی. با شما خداحافظی میکنم. اما ارتباط تلفنیمون برقرار شده با سرکار خانم کیانی در مجمع انتخاباتی فدراسیون ژیمناستیک هستن اگر که اشتباه نکنم. خانم کیانی سلام به شما، وقتتون بخیر.
متشکرم از شما آقای پیرهیتی. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه دوستان و شنوندگان عزیز. بله امروز مجمع فوق‌العاده فدراسیون ژیمناستیک برگزار شد برای مشخص شدن تکلیف فدراسیون ژیمناستیک که این مجمع با رأی اعضایی که حضور داشتن با ریاست سید محمد شروین اصفهانیان معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش جوانان و با حضور آقای علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک و اعضای مجمع برگزار شد. 45 نفر عضو مجمع بودند، 35 عضو به صورت حضوری و وبیناری در این جلسه حضور پیدا کردند. طبق قانون باید 2/3 اعضای مجمع حضور پیدا می‌کردند که جلسه رسمیت پیدا بکنه که این اتفاق افتاد. اما آنچه که اتفاق افتاد این بودش که آقای محسن سلیمانی که از دبیر فدراسیون استعفا داده بودن با نظر اعضای مجمع با استعفاش موافقت شد. همینطور اعضای مجمع با 29 رأی موافق حکم دادن به برکناری نواب رئیس فدراسیون ژیمناستیک. حالا با توجه به تعلیق خانم اینچه درگاهی رئیس سابق فدراسیون با حکم قضایی تصمیم گیری شد برای انتخاب سرپرست فدراسیون که بر این اساس خانم وجیه نقوی با 31 رأی موافق به عنوان سرپرست فدراسیون ژیمناستیک انتخاب شدن. خانم نقوی دارای مدرک دکترای ورزشی هستند و به عنوان مدیر کل دفتر سیاست گذاری و توسعه ورزش بانوان در وزارت ورزش و جوانان دارن فعالیت میکنن و قراره که پولوم فدراسیون ژیمناستیک هم از امروز باز بشه و فعالیت خانم نقوی به عنوان سرپرست از روز شنبه به صورت رسمی آغاز میشه تا به امور استان‌ها و سایر موارد رسیدگی بکنن. همینطور موضوع